علی جمالزاده یکی بود یکی نبود و ارائه میده
و شاید اندکی بیشتر از اون.
آره، و به فاصله 4-5 سال از این اتفاق نیما که از جمالزاده با واژه سیدونا یاد میکنه داستان مرقد آقا رو فکر کنم در 1309 ارائه میده که یک داستان با سر و شکل مدرن، با توصیفات مدرن، تا حدودی ما یه ترفندای قلمی و مثل جریان سیال ذهن و اینها رو درش میبینیم و بسیار تأثیرگذار روی آثار نویسندگان بعد از خودش. همین خط سیر رو ما میبینیم که بهازین در دختر رعیت یا بله آی سایدی تو آثار خودشون دنبال کردن. این از اونجا حائز اهمیته که ما تو همون سال شمار که نگاه میکنیم میبینیم مثلا یه نویسنده پیشروی مثل هدایت سالها بعد از اون، مثلا فکر میکنم 5-6 سال بعد در 1315 تازه زنده به گور رو میکنه و اینجاست که میشه دقت کرد و دید. و توی نامه های نیما یا توی سفرنامه هایی که نوشته شما گزارش ها، داستان واره ها، قالب های روایی زیادی رو مثل خاطر نویسی ها میبینین که کاملا منطبق بر سبک داستان نویسی مدرن، یعنی بعضیاش مینیمالیستیه، بعضیاش مثل داستان های کوتاه و نوول میمونه و داستان بلندم که اشاره کردم یه نمونه شسترفته خوب داره.
حتی تلنگرهایی هم که بعضا تو یادداشت هاشون هست نشون میده که این ذهن نکته یابیه، یعنی تو یادداشت هاشون هم بعضا اشاره میشه که اون جرقه های داستانی در اون روایتی که از ماجرای روزانه‌شون دارن هم
بله هم تو یادداشت های روزانه هم مثلا تو سفرنامه
بارفروش هم در واقع جایی بوده که خودشون هم
بله حضور داشتن. دو سفرنامه داره، یکیش بارفروش، یکیش با آستاراز. شما نگاه میکنید میبینید که چقدر اونجا مردم رو زیر ذره بین قرار داده و نکته سنجی کرده تا اون پیرزن صاحبخانه و مثلا همون جریان افتتاح بیمارستان رو چقدر ژورنالیستی و همراه با توصیفات روزنامه نگارانه بیان کرده. این یک وجهیه که برمیگرده به همون عینیت‌گرایی نیما، نکته‌ای که توصیه میکنه به همدوره‌های خودش و کسانی که میخوان که به شکلی اصیل جریان نوآوری او رو دنبال بکنن. اگه فرصت داشته باشم
ما در چند دقیقه، حالا در 4-5 دقیقه فرصت داریم که شما نمونه هایی رو هم بفرمایید، بعد یه فاصله میگیریم مجددا برمیگردیم.
خواهش. اون بحث عینیت گرایی که نیما روش تاکید داره، ببینید همون موقع میبینه که مثلا شاگردانش اومدن بعضی شعر رو نزدیک کردن به زبان عامیانه یا اومدن مثلا آهنگ واژگان آرکائیک رو جایگزین وزن کردن. خود نیما در این خصوص عبارتی داره، من این نثرش رو میخونم که نمونه نثرش هم داشته باشیم. میگه موضوع تازه کافی نیست و نه این کافیست که مضمونی را بس داده به طرز تازه بیان کنیم، نه این کافیست که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصرعها یا وسایل دیگر دست به فرم تازه زده باشیم. عمده این است که طرز کار عوض شود و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیای باشعور آدم هاست به شعر بدهیم. تا این کار نشود هیچ اصلاحی صورت پیدا نمی کند، هیچ میدان وسیعی در پیش نیست. از الفاظ بازاری و طبقه سوم نمی توانیم کمک بگیریم، کلمات آرکائیک را هم نمی توانیم با صفا و استحکام استیل نرم و قابل استعمال کنیم. و حتی باز اشاره میکنه به شاعران پیش از خودش، میگه شما شاعری پیدا نمیکنید در میان شعرای ما، یعنی شعرای کلاسیک، که چیزی مساوی با آن که در بیرون میبیند برای خواننده تایید کند. بعد مثال میاره، میگه با تشبیهات منوچهری خودتان را گول نزنید. برابر داشتن یا روبرو کردن خواننده اشعار با حرفی که ما در برابر آنیم، عمده نکته این است که در شعر ما نبوده و جوانهایی که دنبال کار تازه میرن به این نکات دقت نمی‌کنن. شما خودتون میدونید چقدر جریان‌های شعری مختلف مثل شعر هجم، موج نو و هر کدوم در جای خودش ارزشمند شکل گرفته و نیما از اونها هم غافل نیست. خودش میگه دوره‌ای که ما درش هستیم شعر به اعلی درجه خودش میتونه رسیده باشه، شاید بعدها تکنیک آن بسیار ترقی کند اما مایه کار نسبتاً کم باشن. این مایه کار دغدغه نیماست.
درسته، بسیار ارزشمند بود. میدونم که فقط و فقط ناظر به در واقع کار ایشون در حوزه داستان میشه بسیار سخن گفت، راجب نسلشون هم همینطور. فقط خیلی کوتاه، چون میدونم از این مجال بگذاریم شاید فرصت نشه برگردیم، یه اشاره هم دوست دارم به توکایی در قفس و ادبیات کودکیشون بشه در مختصر که از این بحثم غافل نمونه.
بله، علاوه بر توکایی در قفس که خب یه داستان مستقل، حتی بعدها در قالب مثلا یه نوار صوتی برای کودکان و نوجوانان به صورت نمایشنامه اجرا و ضبط شد، داستانک‌های زیادی داره نیما که مخاطب اون داستانک‌ها بچه‌هان، داستان نقاش. و تو این داستانک‌ها شاید بگم خیلی مثل آثار داستان بلندش و اینها مدرن نیست، بیشتر میپردازه به حکمتگویی و مثلا پند و اندرز و سعی میکنه این نکاتی رو مستتر کنه در یک داستان کوتاه حکمتی رو.
سنت حکایت نویسی و حکایتگویی در واقع شعر و ادب پارسی هم هست که حالا نشون میده نیما چقدر تسلط داره به این جریان. و نکته جالب، من خودم به عنوان دانش آموخته این رشته شریف و به عنوان یک شیفته ادبیات عرض میکنم که شاید بعضی و بخشی از دوستان خود من هم تصور میکنن که شعر نو یعنی شکستن قالب قبلی بدون آشنایی با اون. نیما اگر تونست بنای جدیدی برپا کنه و ققنوسوار از دل این آتش بلند بشه، بابت از دل این خاکستر در واقع، بابت این بود که تونسته بود بر بنای رفیع شعر فارسی بیسته، بر اون بام بیسته، منظر جدیدی رو ببینه و به اون سمت بره. چون به اثرش ادبیات کودک شد، من فقط یک اشاره کوتاهی هم بکنم. خب نام بلند نیما با نازنین گره خورده به نام سیروس طاهباز که دست کم ربع قرن از حیات شریفشون رو اختصاص دادن به نیما. خب طاهباز در حوزه ادبیات کودک و در کانون پرورش فکری چهره به نامی هست که سالها در میان ما نیست، اما خب با نیما نامش گره خورده و جاودانه شده. یک کاری هم دارن بحث ادبیات کودک شد تحت عنوان شاعر و آفتاب که کانون پرورش فکری سالها پیش منتشر کرد و البته بازنشر شد که شنوندگان عزیز میتونن این رو هم تهیه کنن، در اختیار خوانندگان و خواهندگانی قرار بدن که دوست دارن از نوباوگی با این شاعر خوب روزگار ما آشنا بشن. فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم با اشتیاق محضر شما خوبان خواهیم بود. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. شنوندگان عزیز، برمی گردیم به سخن در باب نیمای عزیز، نیمای بزرگ و نیمای نامدار روزگار ما، و البته مجال پایانی خواهد بود، در حد دقایق کوتاهی افتخار خواهیم داشت در مورد دقایق و رقایق شعر نیما بشنویم. در محضر دکتر پشتار هستیم و ایشون راجع به مضامین سخن خواهند گفت. در خدمتتون هستیم.
چشم، یکی از خلقیات یا ویژگی های شخصیتی جناب نیما روستازادگی یا روستایی بودنشه که در شعر ایشون و در جایگاه هنری ایشون نمود بسیار زیادی داره، روستاییگری ایشون، که اینو حالا من شما هم تو قسمت قبلی
اشاره میکنم. بله، در مقدمه نیما.
بله، این روستاییگری ایشون یعنی روستازادگی ایشون و علقه و علاقه ایشون به فضای همون موتنش یا زادگاهش تا آخرین لحظه عمر. میدونید که ایشون در مقاله آقای آل احمد هم هست که هر سال از اواسط اردیبهشت از طریق همین قلعه دربند قاطر کرایه میکرده و مایحتاج خودشو تا آخر تقریبا اوایل پاییز میخریده، از همین دربند و از همین سمت شمال تهران میرفته نور پیاده با قاطر.
درسته.
میرفته و این
مسیر خوردنشون با طبیعت و اینها.
حالا اونم که حل میخوام این همین عرض کنم، یه سوء تفاهم یا یه سوء برداشتی هم در طبیعت گرایی شما دانشجویان خب دیدم حتی در مقطع دکتر اومدن طبیعت گرایی نیما رو در اشعارش استخراج کردن، بعد رفتن بسامد کلمات مثلا درخت و دریا و قورباغه و
ناتورالیسم رو خیلی نگاه نکردن،
اینا رو رفتن مثلا به عنوان طبیعت گرایی نیما گرفتن. حتی حالا من دیگه حالا چیکار کنیم، دوستان همکارای ما بودن و اونا هم خودشون نمی‌فهمیدن بابا طبیعت گرایی یا ناتورالیسم که در فرهنگ، یا ناتورالیسم که در یکی از اسمها و مکاتب غربیه یا اروپاییه، به معنی بسامد موج و دریا و درخت و نمیدونم گنجشک و اینا نیست. طبع به معنی طبع انسانه، که
طبیعت و غریحه انسانیه،
انسانی رو اونا میگن، که در داستان مخصوصا نمود داره ناتورالیسم، که یا ناتورالیسم که مثلا نویسندگان بزرگی مثل داستایوفسکی اینا زندگی فردی رو وقتی که میخوان بیان بکنن، اون چی که در از طبع اون فرد سرزده، این چیز نقطه پنهانی نباید باشه.
این غلط مشهوره که متاسفانه در شناخت مکاتب،
ولی اینا حالا اومدن راجع به، ولی این حالا میخوام اینو بگم، من میگم علاقش به طبیعت نه به معنی این که ایشون مثلا ناتورالیسمه، نه تو محیط به هر حال تو زادگاهش تو این فضا، روح آزادی که این مرد داره، روح آزادی که این مرد داره، ایشونو به سمت عدالت خواهی، چون روستا زادگی فرد وقتی میگن فلانی روستاییه، یه ورژن مثبتش اینه که ساده است، ساده باشیم، جناب سپهری هم فرموده ساده باشیم، چه در باجه بانک چه در زیر درخت.
درست.
عدالت خواهی تجارب واقعی زندگی نسبتی صادقانه و سرراست که در ذات نیما با اشعارش هست.
اصلا هر کدوم این سرفصلی که فرمودی میدونم بسیار بسیار نکته‌ای در کنارش داشتین که بفرمایید، و جا داره میگم اشاره کنم به بحث عدالت خواهیشون و البته علقه و علاقه وافرشون به حضرت امیر که نماد عدالت هستن در تمام ادوار.
به اصطلاح معذرت میخوام یه چند ثانیه، من
خواهش میکنم،
به اصطلاح امروزی ها ادب اعتراض یا پروتست لیتریچر در اشعار ایشون، در گفتار ایشون، در حتی منش فردی ایشون، ایشون تا حالا بعضی ها انتقاد کردن گفتن ایشون خب آدم در مسئله معیشت شلخته بوده و به درآمد و حقوق خانمش عالیه جهانگیری متکی بوده،
که عالیه خانم هم خیلی گلایه داشتن از این مسئله،
از این که ایشون شلخته است و نمیدونسته بچهش کلاس چندمه، که اینا رو یه مقداری جلال تون پیر چشم آبود همچین بزرگ کرده و یه خورده به نظرم گاهی جلال چون خودش هم بالاخره بچه شهره، اون موقعیت و اون شرایط روحانی و روانی نیما رو درک نمی کرده. حالا چون من خودم متولد کوهستانم و متولد شهرستانم، شاید اینو با نیما بیشتر همزاد پنداری میکنم.
شما هم خاطر پردرد کوهستانی
به نظرم نیما. جناب جلال الاحمد روستای معابی ایشون یه خورده ببخشید نمیدونم درک نکرده به نظرم.
اینو میشه روش در مجال دیگه حتما رسید و
بله من اصحای میکنم،
حتی خواهش میکنم، بسیار بهره بردیم و خود جلال هم بسیار ارادت داشته به نیما. یک کتابی هم از مصطفی زمانی کار کرده تحت اون نیما چشم جلال بود، که در واقع کاری است که نیما راجع به جلال، جلال راجع به نیما داره، که خب سالهاست بازنشر نشده، اونم جای خودش کار ارزنده هست. جالبه نیما که کمتر به کسی ارادت داشته و علاقه داشته، به سیمین و جلال بسیار علاقه داشته و اصلا همسایه بودن در بنبست ارز در طرفای تجریش. من چون مجال خیلی کوتاه هست، یک دو دقیقه بیشتر فاصله نداریم تا پایان موضوع، هم جا داره اینجا تشکر کنم از دکتر پشتدار و همین که از دیانوش بخوام که نکته باقی مونده ناظر به جلسه و موضوع
باشه. من در ادامه صحبت‌های آقای دکتر پشتدار یه نکته رو میگم. ببینید واقعا راست میگن، این بیراه روی ها در نیما پژوهی، شاملو پژوهی و غیره هست، و خب بالاخره یه روزی شعر نو برای رسمیت بخشیدن به خودش و اصالت دادن به خودش با یه قوای متشکل از نیما و شاگرداش در یه مسافه سخت بود با شعرا و ادبای سنتگرای متعصب. الان ولی خب یه جایگاه شایسته‌ای داره، اما هنوز هم یکی از چالش‌های علاقه‌مندان به طبع آزمایی یا پژوهش توی این وادی یافتن یه منبع مدون و منظم برای مطالعه نظرات نیما و آگاهی از مانیفست نوآوریش در شعر و ادبیات. کاری هم که من کردم، شما اشاره فرمودین اول برنامه، هدف همین بوده، یعنی در واقع بر اساس پیشنهادی که خود نیما داره توی یکی از متون نثرش برای ساماندهی نظراتش، همین کار رو صورت دادیم، سعی کردیم به یک شکل ترتیبی یافته و کاربردی عرضه بکنیم که انشالله بتونن مخاطبان استفاده کنن در قالب این فرهنگ گزینگویی ها. امیدوارم یه قدمی برداشته شده باشه با این کار و با کتاب زخم بر ساز زمان.
خیلی سپاسگزارم. خب نیما در شعرهاش با شعر نو شناخته میشه، اما خب کارهای کلاسیکش هم هست، کارهای کمی هم نیست، اونها هم محل مداقه میتونه باشه، مثلا رباعیاتش حجم قابل توجهی داره. من حالا چون تقریبا دقیقه آخر بحثمونم هست، اگر دوستان شعری از نیما به یاد دارن یا حداقل عنوان کلیش رو در خاطره دارن به عنوان شعر محبوبشون بفرمن و من بحث رو در انتها با شعری از قیصر خاتمه بدم. استاد اگر شما شعر خاصی رو پیشنهاد میکنید شنوندگان بشنوند یا دنبال کنن، آیه دیانوش عزیز،
یعنی ما قرائت کنیم
اگر در ذهن دارین که چه بهتر، اگر نه به نظرتون شعر محبوبی که در خاطر نصف مونده کدومه؟
شاید
به حد اشاره فقط چون زمانمون
به شعر آی آدم ها که بر سوال نشسته شاد و خندانید، یکی از شاهکارهای نیما باشه، هم به لحاظ شعری هم به لحاظ پیامی که خطاب به اونایی که بر ساحل نشسته شاد و خندانن.
درست.
یک نفر در آب دارد می سپارد جان، او یک نفر خود شاعره.
درست.
که داره اتفاقا شاعر در حال جان دادن نیست، این مردمن که فکر میکنن نجات پیدا کردن بر ساحل نجات، اونا دارن غرق میشن.
یعنی قشنگ منظر اجتماعی ما در این شعر میبینیم و هم شعر بسیار مشهوریه و هم جا داره که لایه های پنهان و لایه های اجتماعی شعر در خوانش های مجدد پدیدار بشه که انشالله زحمت شما و دیگر منتقدان هست. آید یعنی شما
خواهد من اشاره من شعر زیادی هستن، مثل افسانه خانواده سرباز، تو را من چشم بر را هم، شعر دوست داشتنی نیما کم نداره. یه تکهی من ازش نقل میکنم برش خورده، میگه باید از چیزی کاست تا به چیزی افسود. اینو من خیلی دوست دارم از نیما. ضمن اینکه گفتین شعر، پیشنهاد میکنم تو کتابای درسی اکتفا نکنن که به مثلا نقل شعر تو را من چشم در راهم و یه رزومه سه خطی از نیما. جا داره این بحثا باز بشه چون ذهن بچهای ما باز هست و میتونیم بپردازیم به نیما.
درسته. من خیلی سپاسگزاری میکنم از هر دو بزرگوار، همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراهی کردین نیما رو، شعر رو و ما رو. قیصر ارادت داشت به شعر نیما و شعر پیروان او. کتاب خانم ابریست و شعر خانم ابریست هر دو هم کتاب و هم شعر، و در این شعر هم اشارتی دارد به نیما. با این شعر از زندیات قیصر امینپور برنامه رو به پایان میبریم. ناودانها شرشر باران بی صبریست، آسمان بی حوصله حجم هوا ابریست، کفش هایی منتظر در چارچوب در، کوله باری مختصر لبریز بی صبریست، پشت شیشه می تپد پیشانی یک مرد در تب دردی که مثل زندگی جبریست، و سرانگشتی به روی شیشه های مات بار دیگر می نویسد خانم ابریست. شاد باشید و در پناه خدای مهربان.
می تراود مهتاب، می درخشد شب تا یک دم شکنه خواب به چشم کسولیک غم این خفته چند غم این خفته چند خواب چشم ترم می شکنم که به جانش کشتم و به جان دادمش آب ای دریغا ببرم می شکنم
دوستان عزیز شنونده، لحظه هاتون لبریز آکنده از عشق باشه. انشالله برنامه کیمیا رو تقدیم حضورتون کردیم که به مناسبت تولد نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی که سهم عمده‌ای در بارور شدن و بالندگی هرچه بیشتر ادبیات فاخر کشور عزیزمون ایران داشت رو تقدیمتون کردیم. تبریک میگیم این مناسبت رو و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما خوبان و گرامیان که همچنان در کنار ما همراه و همسفر هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو میشنوید و دنبال میفرمایید. خب دوستان عزیز، لطفاً همچنان با ما همراه باشید و میان برنامه روایت رنگ‌ها رو از شبکه رادیویی گفتگو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
حتما شما هم در کنار ساحل با برخی تأسیسات روبرو شدید، ساختمان ها و تأسیساتی که وارد حریم دریا شدند و خط ساحلی رو کوتاه کردند با کمترین طوفانی ممکنه آسیب ببینند. خاصیت موج لزوماً تخریبگری نیست، اما وقتی ما نزدیک خط ساحل هستیم ممکنه آسیب ببینیم. در فضای رسانه‌ای شگردی وجود داره که به اون شگرد خط ساحل میگن. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
این خط ساحل هرچه پهن‌تر، زمانی که موج از دریا بلند میشه بیاد بخوره روی ساحل، خسارتش کمتر. هرچه این خط باریکتر، موج زودتر به ساحل و به اون تأسیسات میرسن. رسانه‌های بیگانه کارشون چیه؟ میان سپرهای حفاظتی ذهن مخاطب رو که همون خط ساحل تلقی میشه، اینها رو آرام آرام باریک میکنن، خیلی جاها از بین میبرن که موج تخریبش بیشتر بشه.
برخی مدیریت‌های ضعیف در داخل کشور عملاً مانند ساخت و ساز در کنار ساحله. دشمن با کمترین موج رسانه‌ای میتونه ذهن مخاطب رو نسبت به اون منفی کنه.
وطن آزاد نمی‌نمیم.
شما می‌خرید 36 آقا؟ اولش تومن.
میگه بیا بده 24.
کمبود و گرانی مرغ در ایران. مسئولان میگویند مردم زیادی می‌خرند. فروشندگان از عملکرد دولت شکایت دارند.
نظر من یک سوء مدیریتی هستش که از سوی دولت کاملا مشهود این سوء مدیریت.
این دولت خیلی خودش راحت کرد و گفت آقا همه چیز رو میسپرم به دست بازار.
اتفاقا اینجا دولت اتفاقا به نظر میرسه که اینجا هیچی رو به دست بازار نسپرده، یعنی خودش قیمت گذاشته، خود پلیس رو وارده.
این خبرها بهترین و آماده ترین محتوا برای حمله رسانه‌ای و ایجاد موجها برای ضربه زدن به اعتماد مردمه و رسانه‌های بیگانه با استفاده از اون به کلیت نظام سیاسی حمله می‌کنند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
سیاستمدار یا دولتمرد یا کارگزار در داخل صف مرغ ایجاد می‌کنه، رسانه‌های بیگانه از خارج هجمه وارد می‌کنن. طرف می‌خواد در انتخابات شرکت کنه، چرا شرکت نمی کنی؟ آقا بعد از 40 سال رسیدیم به صف موج، برای چی شرکت کنم؟ موج رو ذهن مخاطب تو ساحل خوابیده، تأسیسات ذهنی به هم ریخته. اینجاست که رسانه‌های بیگانه به دنبال کوچکتر کردن خط ساحل هستند، چون موجایی که میتونن ایجاد کنن اونقدر ارتفاع نداره، پس موج با ارتفاع پایین هم میتونه یهو ساحل رو به هم بزنه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم. انشالله که هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین آرامش باشه. دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید، با مراجعه به تارنمای رادیو گفتگو و صفحه برنامه مورد نظر میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید و برنامه‌های پخش شده قبلی رو در فاصله زمانی مناسب دانلود بفرمایید و مورد بازشنوایی قرار بدید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا